معمولا همیشه یک بخش رو برای بخش داوری گذاشته میشه که مردم میان انتخاب میکنن، ولی بقیه داوری ها که قبل از اون انجام میشه و میاد داخل سالن قرار میگیره. خب وقتی که اگر این حرکت هایی که انجام میدیم مردم نیان ببینن، برای چی داریم کار رو انجام میدیم؟ پس این در مردم تو دل این جشنواره قرار میگیرن، باید بیان از نزدیک ببینن، نقد کنن آثار رو، مقایسه کنن، و این مقایسه هاست که میتونه در بهتر کردن یک رویداد، یک رخداد، یک ایونت در سال گذشته انتقادات رو بررسی کرد، عیوب رو برطرف کرد و سال به سال بتوانیم یک ارتقای خیلی خوب به جشنواره ها بدهیم. بنابراین من از همینجا از همه مردم، از همه طراحان، هنرمندان که در این زمینه فعالیت میکنن، از دانشجویانی که تازه شروع کردن این رشته های طراحی لباس رو، خواهش میکنم که بیان از نزدیک شاهد این برنامه باشن، انگیزه براشون ایجاد
کجاها
بشه.
کجاها برگزار میشه؟ کجا؟
این برنامه جشنواره ما در بوستان گفتگو هست، از 26 بهمن ما الی 2 اسفند ما، روز 6 اسفند ما اختتامیه هست.
بسیار عالی. آقای صارمی عزیز، مردم توی یکی از نظرسنجی‌ها من دیدم حدود 65% مردم موسیقی میشنون، اما عکسش هم وجود داره، یعنی کمتر از در واقع 7% کنسرت دیدن. این اصلا موازنه‌ای در واقع توش نیست. شما چه برنامه‌ریزی کردید که جشنواره موسیقی مردمی تر برگزار شه یا مردمی باشه؟
ممنون از لطفتون و دقت نظرتون. جناب دکتر، اون بخشی که در واقع فرمودید حدود 65% مردم موسیقی میشنن، بیش از 65%، بخشیش لاجرم شنیده میشه، یعنی تلویزیون روشنه، رادیو روشنه، توی تاکسی سوارن، تو ماشینی هستن که موسیقی داره پخش میشه، و البته اینا خودش همه شنیدار به حساب میاد، نه اینکه بگیم شنیدار نیست، ولی آنچه که در موسیقی در واقع میتونه تأثیر فرهنگی داشته باشه اینه که برخوردی با این هنر بشه که با دانش و آگاهی و نقد و
بله، فرق گوش کردن و شنیدن رو میذاریم کنار، فعلا نمیخوام وارد بحث تخصصی بشیم، اما میخوام عرض کنم که چی کار کردید که مردم تو جشنواره امسال استفاده بیشتری ببرن، مردمی تر باشه جشنواره.
والا اولین کاری که کردیم اینه که قیمت بلیط‌ها رو تقریبا،
چقدر قیمت بلیط؟
در سالن‌های مختلف متفاوته، ولی
قیمت بلیط‌های پاپ چقدره؟
بلیط‌های
پاپ، موسیقی پاپ،
موسیقی پاپ گرون‌ترین بخش بلیطمون که حدوداً از 50 تومن تا
170 تومن.
نه 120 تومن.
خب آقای وحید طارمی، موسیقی پژوه و منتقد، سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم جناب گیلاوردی، شب شما هم بخیر.
صدای آقای طارمی رو کم میشنویم.
ما صدامون معمولا نمیرسه به گوش جناب.
نه، صداتون کاملا میرسه.
بزرگوارین، سپاسگزارم، شب خوشی براتون آرزو میکنم.
متشکر. آقای طارمی، بحث اینه که جشنواره موسیقی چقدر مردمی شده و چقدر در واقع مردم ازش استقبال میکنن و اساساً چقدر برنامه‌ریزی داره برای شنیده شدن در دل مردم و تو گوش مردم. شما هم بفرمایید نکته نظرتون. خواهش
مندم. عارضم به حضورتون، من اولا سلام میکنم خدمت تمام عزیزانی که من رو میشنوند، شما جناب گیلاوردی و شهرام طارمی عزیزم. عارضم به حضور شما که ببینید، اتفاق شنیده شدن موسیقی در ایران واقعا خیلی نوک پیکان نقدش به سمت جشنواره نیست، به این جهت که سلسله موضوعات مختلفی و این قرار سناریو با دیگرهای مختلفی داره. ما مشکل شنیده شدن در جامعه موسیقی رو داریم، یعنی اینکه موسیقی های خوب که از نگاه منتقدین و کارشناسان موسیقی ما بهشون میگیم موسیقی خوب، غالبا کمتر شنیده میشن در ایران. این هم میگم این سناریو بازیگرهای مختلف داره که چرا این اتفاق میفته، و به نظرم خیلی هم رسالتش به دوش یک جشنواره نمیتونه باشه. جشنواره‌ای که 6-7 روز میاد سالانه و تمام مسئولین تمام دغدغه‌شون اینه که این جشنواره فقط برگزار شه و تمام شه و بره، یعنی یک رفت تکلیفی صورت بگیره. خب نمیشه ازش انتظار داشتش که ذائقه شنیداری مخاطب رو تکون بده و مثلا بالا ببره و اتفاقاتی بیفته که کل ایران و جامعه ایران و عموم مردم به موسیقی خوب علاقه‌مند بشن و اینها. من هم به عنوان یک منتقد واقعا شخصا همچین انتظاری رو ندارم از جشنواره موسیقی، اما شخصا دعواهایی رو با جشنواره موسیقی امسال خصوصا واقعا دارم که خیلی درون خانوادگیه، یعنی یک سری چیزهایی که انتظار ندارم رو دارم میبینم و میشنوم و یک سری اتفاقاتی که به نظرم برایند بیمهری نیست، به این جهت که تمام دوستان متخصص من در جشنواره امسال دارن فعالیت میکنن مثل سالهای گذشته، سالهای گذشته هم همینطور بوده، اما به نظرم بی‌برنامگی ها امسال یه ذره زودتر داره شروع میشه و من چیزهای عجیبی میبینم که خب به هر حال وضعیت جامعه هم رو هم درش واقعا دخیل میبینم، یعنی به هر حال امسال بخش بین الملل ما بخش ضعیف‌تریه، نارضایتی ها بیشتره، همه اینها دست به دست هم میده که یه ذره انتظار یعنی نگرانی بابت جشنواره فجر داشته باشم که خب به هر حال به عنوان کسی که به نمایندگی از رادیو قرار بوده در جشنواره فجر حضور پیدا بکنم هم مدتی پیش به روابط عمومی جشنواره اعلام کردم که به دلایل مختلف که راجبش مفصلا توی برنامه خودم یا توی در واقع رسانه ها اعلام خواهم کرد ترجیح دادم که حضور نداشته باشم، اما اینکه ذائقه شنیداری مخاطب رو جشنواره فجر به تنهایی بتونه تغییر بده و بالا ببره انتظار به نظر من خیلی زیادی از جشنواره و ما فعلا انتظارات خیلی پایه‌ای‌تری از جشنواره
بسیار
داریم.
بسیار عالی. آقای وحید طارمی مجری برنامه ارغنون و موسیقیدان. آقای طارمی تا همینجاش بفرمایید اگه نظری دارید تا وحید جان ادامه بده.
عرض سلام وحید جان، شبت بخیر و قربان تو. خیلی مفصل صحبت کردی ولی نگفتی بی نظمی ها و اینا کجا هست، اگر موردی اشاره کنید من پاسخ بدم و در خدمتون باشم.
آرزم به حضورتون که اتفاقاتی که به وجود اومده، حواشی که برای جشنواره به وجود اومده امسال های سارمی بسیار زودتر اتفاق افتاده، دورا دور که البته نه، بهتره بگم خیلی نزدیک ها نزدیک در جریان اتفاقات و رخدادها هستم، اما در رابطه با همین بخش پژوهشی که حالا داشتم برنامه رو میشنیدم و شما فرمودین که قرار است که از رادیو گفتگو پخش بشه و اینها، به نظرم یک سری اتفاقات افتاد که مدیر روابط عمومی آقای بهاری خودشون در جریان نبودن، خبری که کار کرده بودن اینکه برنامه در واقع ارغنون قرار بود که توی جشنواره حضور پیدا کنه، بخشیش بخش در واقع تخصصی جشنواره باشه، بخشی که طی دو سال گذشته من برگزارش کردم و اجرا کردم، الان اصلا سنگ خودم رو به سینه نمیزنم، آقای طارمی میتونن شهادت
بدن. نه وحید جان اصلا... استنباطتون اشتباهه، اگه اجازه بدید من توضیح بدم.
خواهش.
این بخشی که آقای مهدوی در واقع میخوان اجرا کنن و اساساً اگر خاطرتون باشه تو همه جشنواره ها، جشنواره های موسیقی یک بخش پژوهشی بوده و پارسال هم بود اگه خاطرتون باشه که در سالن اجرا میشد. ما
پیار سال هم بود که من اجرا کردم.
هر سال بوده آقای طارمی و ایجان، هر سال بوده. امسال ما تصمیم گرفتیم این برنامه رو رادیویی کنیم.
پیار سال هم رادیویی بود.
و اگر شما زحمت بکشید برنامه ارغنونتون رو هم نمیدونم به چه صورت از طرحش رو ارائه بدیم، اون چیز دیگری است که گزارش جشنواره است و ما افتخار میکنیم که در خدمتتون باشیم.
نه جناب طارمی، من فکر کنم که شما مطلع نیستیم توی در واقع جشنواره امسال آن چیزی که مدیر شبکه رادیوی گفتگو و تهیه کننده برنامه ارغنون گفتند و با من هماهنگ کردند این بود که به عنوان سردبیر برنامه این بود که قرار است بخش تخصصی به جایی که در حوزه هنری برگزار بشود به عنوان 45 دقیقه از یک برنامه دو ساعته ارغنون در برنامه ارغنون اتفاق بیفته.
خب بسیار عالی، و نکته اینه که ما باید با تمام توان کمک بکنیم به جشنواره و من خواهش میکنم وحید طارمی عزیزم به عنوان مجری برنامه ارغنون، واقعا ارغنون الان باید در اختیار جشنواره قرار بگیره و با تمام توان جشنواره رو حمایت بکنیم تا به بهترین وجه جشنواره امسال هم برگزار شه. آقای طارمی نکته‌ای دارید؟ یه دعوت رادیویی بفرمایید الان، اشکال نداره.
زنده باشی. من عزم میکنم وحید جان خدمتت که باز هم در خدمتت هستیم و این برنامه قرار بود همونطور که فرمودین در یکی از سالن‌های کوچک حوزه هنری که در واقع اسم سالن الان یادم نیست، فکر کردیم که ممکنه برنامه پژوهشی، فکر نکردیم، مطمئنیم که برنامه پژوهشی با مخاطب خوبی روبرو نخواهد بود. گفتیم برنامه رو رادیویی میکنیم که
خیلی هم خوب، یعنی دایره
شنونده و مخاطب بیشتری برخوردار باشه،
دایره فراتری داشته باشه. خب سوالی اگر دارید بفرمایید، در غیر صورت با شما خدا
که خوردریز. ببینید یک بار تعارف و در واقع چیز رو کنار بگذاریم، این سوالیه که من نمیدونم، من تا اونجایی که شنیدم تو برنامه مطرح نشد، از جناب صارمی من دارم. ببینید یک سوالیه که در واقع تمام کسایی که الان دارن راجع به جشنواره دلسوزی میکنن و حرف میزنن این سوال رو دارن مطرح میکنن که در رابطه با خواننده ها، جناب صارمی،
بله بفرمایید،
خواننده ها که قرار بوده و جزء آیین نامه ای بوده که خود جشنواره منتشر کرده، یعنی دفتر موسیقی اومد یک آیین نامه ای رو برای جشنواره فجر در واقع تشکیل داد و منتشر کرد و اینها، که در یک گروه دوتا خواننده نباشن، آیا اتفاقی که افتاده که دوتا خواننده در دوتا گروه دارن میخونن، این رو شما به عنوان دبیر جشنواره به عنوان تخلف آیین نامه ای محسوب میکنید، یا این چیزیه که دائم داره سوال میشه؟ به نظر من جناب صارمی میتونه الان خیلی شفاف سازی بکنن.
بله الان میگم خدمتتون. ببینید ما دوشنبه ساعت 10 صبح نشست خبری داریم که اونجا در این مورد من مفصل صحبت خواهم کرد.
حالا میشه هدیه به رادیو گفتگو اینجا.
بله خیلی کوتاه میگم، ولی به علت انصراف یکی از خواننده ها، انصراف نه، اعلام عدم همکاری در 3 ماه پیش با یکی از گروه های موسیقی بسیار خوب، اون گروه موسیقی یک خواننده دیگری رو جایگزین کرد. پس از اینکه هیئت انتخاب کارای در واقع ارسالی به دفتر جشنواره رو بررسی کرد، گروه دیگری در جشنواره انتخاب شد که دست بر قضا خواننده همون گروهی بود که انتخاب شده بود، ولی هیئت انتخاب رأی داد که این گروه به خاطر کیفیت کاری بالاش در واقع بمونه توی جشنواره و هیچ اشکالی هم نداره که توی دوتا گروه باشه.
البته
اگر تخلف آیین نامه ای هم هست از نظر من اشکال نداره، ممکنه یه نفرم توی ماشینی که مریضی رو داره میبره بیمارستان قرمز رو رد کنه، اصلا از نظر من مهم نیست.
شهرام جان، یعنی هیئت انتخاب میتواند آیین نامه رو تغییر بده؟
آره، حالا شما البته در واقع
البته از
دوشنبه ما بیشتر در خدمتتون هستیم، چون اجزایی داره که باید بگم و اینجا نمیتونم بگم.
البته از دید آقای طارمی من خواهشم اینه تو برنامه ارغنون حتما مفصلتر در مورد این قضایا صحبت بفرمایید، چون از دید منی که مخاطب عمومی این بحث هستم، چون احتمالاً تو زمینه بحث نیستیم، ما فقط قانونمند بودن جشنواره ها رو و الزام به قوانینی که جشنواره ها وضع میکنن رو تا اینجا متوجه شدیم. انشالله زمینه بحث رو کامل بفرمایید، در ارتباط باش بحث بکنید که مردم هم رازگشایی بشه واسه شون. در هر حال خیلی ممنون و متشکر، نظرات شما رو شنیدیم، منتظریم که ارغنون به جشنواره بره و انشالله برنامه خوب، پژوهشی، دقیق و حساب شده‌ای در ارتباط با جشنواره موسیقی داشته باشه. آقای صارمی هم الان دعوت کردن و من هم از طرف خودم به عنوان یک کوچکتر جامعه هنری شما رو دعوت میکنم به جشنواره موسیقی.
امیدوارم که امسال جشنواره فجر بهترین سالش رو تا اینجا تجربه بکنه و واقعا قلبا آرزو دارم، به خاطر اینکه متخصصین خیلی زیادی امسال در جشنواره هستن. امیدوارم که بهترین اتفاقات واسه جشنواره بیفته و ما شاهد اتفاقات خیلی 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 مثبت و موفق در جشنواره باشیم. خیلی ممنون که به یاد من.
ممنون، بزرگواری، شبتون بخیر.
متشکرم جان صارمی ارادت.
آقا موفق باشی و این جان شبت بخیر. قربانت.
آقای دکتر سلیمانی، شما برنامه‌ریزیتون فراگیر دیدم توی گالری‌های مختلف، نمیدونم نگارخونه‌های متعدد. شما چی کار کردید که مردم بیشتر آثار تجسمی رو ببینن؟
واقعا خیلی تلاش زیادی کردیم، اما شاید بخوایم برامون خیلی مهم بود راه پیدا کردن هنر به عنوان یک اندیشه توی تمام مرحله های متفاوت زندگی مردم. اگر ما توی معاصر داریم زندگی میکنیم، هنرم باید معاصر ببینیم. خب شاید من بخوام اینجا به صورت ابتدا، اگه به من اجازه بدید، یک گزارشواری رویدادهایی رو که داریم که در 9 تا رویداد ما تونستیم این جشنواره رو وقتی که میگیم برگزار بکنیم نسبت به سالهای گذشته مطرحش بکنیم. ما در روز 8 بهمن پریروز
مردم خوشنویسی رو کجا میبینن؟
آثار بخش مسابقه رو در سبا میبینن. ما پریروز
سبا کجاست؟
مؤسسه سبا خواهند دید.
یعنی چهار ولی عصر در واقع فرنگستان هنر. چهار ولی عصر.
بله چهار ولی عصر. یعنی اما فقط اونجا نیست. اگر میخواین فقط بگین نمایشگاه خوشنویسی رو اونجا میبینن.
نه من دوست دارم بگین
آدرس رو پس مردم چیکار کنن. ما نمایشگاه پلاک 40 یکی از نمایشگاه‌های ویژمون رو داشتیم که میشه گفت این پلاک 40 عنوانی بود که برای در واقع آثار هنرمندان انقلاب شکل گرفت و این آثار در فرهنگسرای نیاوران واقع شده، روبروی پارک نیاوران هست که آثاری از حضور 70 هنرمند بود. آثار معمولا از اول انقلاب تا همین سال 97 هست که شکل گرفته و میشه گفت خوشنویسی هم جزی آثاری از اینا هست. اما من فکر می‌کنم آقای دکتر گیلابادی علاقه خاصی خودشون خوشنویس هستن، با خوشنویسی دارن و همه اینها به سمت اون رفتن. اما من میخوام بگم آقای دکتر شما رو دعوت میکنیم توی سبا بیاین آثار هنرمندان هنرهای جدید رو هم ببینید که شاید بخشش حتی تلفیق خوشنویسی هم توش باشه. بخش اصلی جشنواره ما عنوانش هست توبای زرین، که نمایش بخش مسابقمون هست. امسال خوشبختانه ما 208% افزایش ارسال آثار نسبت به سال گذشته داشتیم، یعنی انقدر استقبال خوب بود و بررسی که خودمون داشتیم یکی از دلایلش این بود که اولا برگشته بودیم به رشته‌ای شدن تمام هنرها. قبلا همه با هم قیاس می‌شدن و بعد انتخاب می‌شدن، اما امسال که 10 رشته شد خب استقبال بیشتری شد و خیلی ها اینو گفته بودن به خاطر حضور بسیاری از حرفه‌ای‌ها و استادان در واقع پیشکسوتی که اینجا حضور داشتن به خاطر این شرکت داشتن، که من میگم 604 اثر از 485 هنرمند بود. این در مؤسسه سبا. مؤسسه سبا آدرسش خیابان ولیعصر نرسیده به چهارراه طالقانی هست. امروز ما افتتاح رسمی جشنواره رو در مؤسسه سبا داشتیم به عنوان در واقع توبای زرین.
و اما دکتر مردم گفتن که از آثار که عرضه میشه توی نمایشگاه ها میشه خرید هم کرد یا خیر؟
نکته خوبی رو گفتین. قطعا من از همینجا اول دعوت کنم تمام مردم و تمام اهالی که دوست دارن به هنر بیان. ما دنبال این بودیم همون جمله‌ای رو که فرمودین، چطور میخواید به سمت مردم برید. ما یکی از رویدادهامون رو به عنوان چارسوی هنر داریم که فردا افتتاحیش ساعت 5 بعد از ظهر در باغ موزه قصر خواهد بود. آدرسش انتهای خیابان شهید مطهری، خیابان شهدای ناجا، روبروی میدان پلیس. باغ موزه قصر، من باز تکرار میکنم، این چارسوی هنر آثار نگارخانه های منتخب کشور هست، قابل عرضه هست. یعنی موقعیت رو فراهم کردیم برای 55 گالری دار یا نگارخانه های کشور که 24 تا گالری ها از تهران هستن، 31 گالری از استان های گیلان، مازندران، یزد، فارس، آذربایجان شرقی، اصفهان، سمنان و خراسان رضوی که تا 24 بهمن، از فردا تا 24 بهمن هست. اتفاق بزرگی توی کشور رقم خورده. من فکر میکنم استقبال خوبی خواهد شد. آثار خیلی خوبی رو از هنرمندایی که حتی آثار قدیمی هستن و بعضا جوان هستن اونجا میتونن داشته باشن. و من چه خوشحال شدم یکی از رویدادهامون با موسیقی در واقع فجرم همسو هست. ما یکی از رویدادهامون به اسم سینمای تجسمی هست، یعنی نمایش فیلم‌های مستند و سینمایی هنرهای تجسمی که شامل 20 تا فیلم ایرانی که 14 فیلم ایرانی، 6 تا فیلم خارجی هست و 7 جلسه نقد و بررسی قرار در خانه هنرمندان در انتهای خیابان ایران شهر از 8 تا 14 بهمن برگزار بشه. اون بحثی رو که گفتیم، امیدواریم به پژوهش و همایش و سالهای گذشته نبوده و امسال به سمتش رفتیم، عنوانش هست کجا ایستادیم. 3 پنل تخصصی و 3 سخنرانی داریم: خلاقیت و جامعه، خلاقیت و اقتصاد و هنر، خلاقیت و آموزش. و اما عکس‌های روزهای انقلاب. من البته اینا رو سعی می‌کنم بعداً به
فواصل دیگه میتونید بفرمایید. خیلی گزارشی شده دکتر سلیمانی. ما دوست داشتیم که در واقع یک کمی از این فضاهای گزارشی کم کنیم و به اصل موضوع و مردمی بودن جشنواره بیشتر توجه کنیم و بگیم واسه مردم چه کار خاصی انجام دادیم. آقای صمدپور عزیز،
سوال نکنید، تئاتر هنر مردمی است.
خب خب بفرمایید واسه مردم چی کار کردیم.
ارادتمندم، من می‌خواستم تعریف کنم از آقای دکتر برای اینکه سوال شما رو دست میگیرن جشنواره‌شون رو خوب پرزنتر
می‌کنن. بله بله همینطوره. بله
ما یه چنین تبعی نداریم،
رویداد مهم داریم، شاید اتفاق اولین باشه و این حضور مردمی واقعا این که میگیم نگارخانه‌های تهران حضور پیدا کردن و همه دور هم در یک خانه جمع شدن میخوان آثارشون رو واقعا به عموم مردم عرضه بکنن، جایی که شاید کمتر باشه. ما یک موقع‌هایی هنر رو می‌بردیم تو صدر شهر به اسم هنرهای شهری عرضه می‌کردیم که مردم بیشتر ببینن. الان اگه می‌خوان خرید بکنن، اگه می‌خوان ببینن، فردا پنج از بیا نگارخانه های تهران با بهترین آثار.
کجا هست نگارخانه؟
عنوانش از چارسوی هنر توی باغ موزه قصر برگزار میشه.
بسیار عالی. آقای صمدپور بفرمایید، تاد چی کار کرده که مردم بیشتر بیان؟
اول آقای صارمی عزیزم یه قول به ما بدم بارم دعوت کنم و بیا محضرشون استفاده.
ما سالنای تئاترمون رضا جون، ما سالنای تئاترمون محدوده،
بسیار بسیار،
و ظرفیت در واقع سالن ها هم بسیار محدوده. خب من دیدم امسال جشنواره استانی هم راه افتاد و نمیدونم تبریز بود، لرستان بود، جای مختلف بود. میخوام بدونم که چه برنامه‌ریزی دارید که مردمی تر امسال برگزار شه، مردم بیشتری بیان کار ببینن.
میخواستم دکتر از شما کمک بگیرم ببینیم که مؤلفه مردمی بودن یه جشنواره چجوری تعریف کنیم. از رجوع برای خرید بلیت یا از تعداد گروه‌هایی که شاکله مردمی دارند، پشتوانه دولتی قوی ندارند، فقط کمک هزینه می‌گیرن، یا از گروه‌های غیر انتفاعی که حضور دارن هیچ پولی نمی‌گیرن اجرا می‌رن، یا از طبقه هنرمندان که در جشنواره حضور دارن. من فکر کنم این 4-5 موردی که عرض کردم خدمتتون همه‌شون در مورد تئاتر مثبت است. همونطور که شما فرمودین در سطوح شهرهای کوچک تا مراکز استان‌ها جشنواره‌ای برگزار میشه. این جشنواره ها انتفاعشون برای گروه ها خیلی خیلی محدوده، کمک از اینهایی بسیار بسیار
ما
کم.
ما کلن اجرای عمومی دیگه کمتر داریم واقعا توی کشور متاسفانه. درسته بیش از 6000 تا اجرا در سال داریم،
بله.
درسته شبیه حدود 200 اجرا در واقع توی کشور داریم،
بله.
درسته که
18000 منظور شما اجرای عمومی دو ماه هست،
بله.
چلا دو هفته رو داریم،
مردم دو هفته
مردم میرن اتفاقا تماشاخونشون هم پره دکتر.
درسته که یه چیزی حدود در واقع 17074 نفر تئاتری حرفه‌ای داریم و 150000 تا حدوداً در واقع خانواده تئاتر ماست.
من می‌خواستم این سوالا رو از مدیر عامل خانه تئاتر بکنم، آمار رو بگن شما خودتون بدید.
اما من فکر می‌کنم این آمار خانه تئاتر داشت آمار این گزارش بود. اما آید دکتر من یه مسئله عرض کنم و اون اینکه خوشبختانه
ما یه ضربت به شما زدیم،
ضربت به شما. این سالها مردم استقبال خوبی کردن و این به همت
مردم استقبال خوبی کردن. میخوام بدونم که واقعا واسه مردم چی کار کردیم. ببینید الان مردم یه انتقادای
اتفاقی رقم خورده که مردم استقبال کردن،
یعنی برمیگرده عیناً به دیالوگ حضرت عالی. شما فرمایشتون بفرمایید.
من همین رو میخوام بگم. من فکر میکنم اهالی تا کار کردن، خوب کار کردن، بله. که مردم به سمتش اومدن. بله. ما سالهای دور این استقبال نداشتیم. الان کمتر تئاتری هست که تمام بلیتاش فروش نره. آقای
دکتر گیلابادی
و خوب کار کردن که اومدن.
کاملا درسته، متشکرم از شما. برمیگرده به دیالوگ خودتون، اینکه تماشاخانه رو تر موضوع فرمودین. چالش ما الان کوچک بودن تماشاخانه ها، تعداد کمشون و کیفیت پایینشونه و میزان استقبال مردم و رجوع به گیشه نشون میده که اگه تماشاخانه چندین برابر هم بشن باز پوشش خواهند داشت. آمار فروش اینو تایید میکنه آقای دکتر. حالا مگر کاری که واقعا بی کیفیت بشه و از قابل توجه نباشه، ولی کار خوب این امکانو داره که اگه ما یه تماشاخانه رو 6 ماه در اختیارش بذاریم فروش کنه. در مورد کار خود شما در سال 95، من به عنوان میزبان کار شما این شهادت رو میدم که اگر میتوانستیم این اقبالو داشتیم که برای یک بار 6 ماه سالونه استاد مرحوم عزیز من سمندریان در اختیار اون اجرا بذاریم، تماشاچی میامد و ما به گیشه مدام فشار می آوردیم بلیت از این حد بیشتر نفروش، برای اینکه آقای دکتر یه هوشمندی کرده بودن اینا برملا کردنه بگیرن، برملا نکنم افشاگری نش آمار عمومی تئاتر وطنه. اینکه آقای دکتر اساسا صندلیای سالن رو فراموش کردن، گفتن بذارید کنار، ما جمع کردیم آکاردونی گذاشتیم کنار در سال 95 تابستون بود دکتر،
بله
گذاشتیم کنار و تشکای طبیعی کردیم چیدیم رو زمین، چون نظر ایشون بود که مردمی این کار عرض کنم کوچه و میدان است، داستان سطوح پایین جامعه است، اخشار گرفتاره و مردم باید بشینن رو زمین عیناً ببینن، از بالا نبینن، این فرض تئاتر فاخر نباشد، تئاتر مردمی باشد. و ما واقعا به گیشه میگفتیم بالای 300 تا نفروش، حالا زبدر ریالیش عرض نمی کنم برملاگری باشه، و درها رو میبستیم. این هجوم عجیب و غریب بود. این نشون میده که تئاتر خوب، تئاتری که لحاظ دقیق مطالعات اجتماعی رو داشته باشه و دست بذاره روی نیاز فکری فلسفی مردم و تحلیل بکنه نیازها رو، قطعا فروش خواهند داشت. پشت سر شما تئاترایی بودن که در می‌زدن می‌گفتن این اجرا کی تموم می‌شد با بیایم تو. بنابراین این تعداد گروهایی که درخواست اجرا دارن و پیش فروش‌ها و آمار فروش نشون میده که اگر تماشاخانه می‌بود قطعاً پر می‌بود. و این شما خودتونم خوب مستعذر، اینا رو بحث من زیاد نشه، کوپنمو زیاد مصرف نکنم در مسیر اساتیدم. من عضو کوچیک این گروه هستم. میزان تولید تماشاخانه‌های خصوصی که از یه زیرپله یا یک فضای بسیار کوچیک 60 متری هست تا فضای بزرگی مثل تماشاخانه‌ای که 3 4 تا سالن دارن، در این 4 5 سال که ایجاد شدن با همه سختی‌ها، سختی‌های گرفتن مجوز، هندل کردن کارمند، گرونی پروژکتور، میکروفون، قص الهازا و فشار دستگاه‌ها به عنوان بررسی کار، ممیز کار و انتقاد بر کارها، نشون میده که هنر تئاتر مردمیه و میخواد پوشش بده بخشی از این رجوع مردم. به علاوه که فکر میکنم قابل بحث بعدن در مورد مردمی بودن گروه هم خدمتون بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنون آقای رضا بهرامی، منتقد عزیزی که پشت خط هستید. سلام، شبتون بخیر. نکته جالب اینجاست آقای بهرامی که از سال قبل تا 3 ماهه در واقع اول سال 97 65% مخاطب تئاتر رشد کرده. خب بله. نکات حضرت عالی رو بشنویم. سلام، شب بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان و همه عزیزانی که صدای منو میشنوند، به خصوص میهمانان عزیزی که در این برنامه حضور دارن. عرضم به حضورتون که اگر ما تماشاچی و در واقع مخاطب تئاتری رو داریم و جوش صحبت میکنیم که رشد داشته، بایستی این رشد رو در واقع بیاریم درست تعریف کنیم. مثلا یک نمایشی به نام بینوایان اجرا میشه و مدعی هستش که در واقع در این سیستم داره تماشاچی اضافه میکنه به تئاتر، اما ما بایستی ببینیم که این تماشاچی آیا ضرر میزنه به این سیستم یا آیا مثمر ثمر هستش برای این سیستم. به نظر منی که دارم تئاتر کار میکنم به عنوان یک جوونی که تو این عرصه دارم کار میکنم، میگم به شدت ضربه میزنه. به دلیل اینکه تماشاچی تئاتر بایستی یک تماشاچی فهیم باشه، بایستی تماشاچی باشه که وارد تفکر بشه. بله تئاتر بخشیش در واقع اوقات فراغت هستش، اما ما همش نمیخوایم اوقات فراغت و در واقع تفریح برای مخاطب درست کنیم.
البته من آمار 3 ماهه اول در واقع سال 97 رو عرض کردم که یک همچین دغدغه پیش نیاد. بل. اما نظر حضرت عالی رو بشنویم در مورد جشنواره فجر هم.
بله ببینید، جشنواره اصولا در جامعه یک ویترین هستش. من به عنوان کسی که حداقل بالای 15 جشنواره بین المللی در کشورهای فرانسه، آلمان، ایتالیا، پرتغال، سوئد، لهستان، رومانی، تایلند، روسیه، ژاپن شرکت کردم و جشنواره های اونها رو در واقع وقتی دیدم، میبینم که جشنواره ما یک جشنواره تعریف شده از قبل هستش و یک ویترین هستش و همه چیز از قبل مشخصه که بایستی کیا باشن، کیا نباشن، چه اتفاقی بیفته و چه اتفاقی نیفته.
واسه تو واقعا همینجوری جشنواره عضو میخوام همینجا نگه داریم، چون
بله.
یه شبه هست بعد من از آقای سمدپور یعنی همه معلومن از قبل، معلومه که کیا باید باشن کیا نباشن.
آقای بهرامی سلام، شبتون بخیر.
مخلصم
رضا سمدپور، صدا رضا سمدپور رو میشن.
بله بله، به چهره خدمتتون بشیم استاد.
بفرمایید آقای سمدپور.
من بینوایان رو بگم یه دومی رو بگم.
نه در مورد همین دومی حالا
ضربتی زدن بینوایان، به هر جهت تر موضوع شد، خیلی هم در موردش گفته و ان شاءالله صحبت بکنیم. در مورد جشنواره هم آره هم نه، تایید حرف ایشون عرض کنم که از جهت دیگری جشنواره امسال، نقل قول دبیر جشنواره میکنم که مرور محور است. مرور محور است برای اینکه اساساً طرف حساب اجراهای انجام شده روی صحنه کشور است از این تاریخ تا اون تاریخ. به این لحاظ بله جشنواره تعریف شده است. به هر جهت آثاری که میان در لحظه تولید نشده اند، قبلا تولید شدن، اجراشون رو در فلان شهرستان در اون تاریخ انجام دادن و بعد میان برای جشنواره کاندید میشن که بازبینی